بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در قوای نفس حیوانی بود. در تقسیم اولی نفس حیوانی دو دسته قوه پیدا می کرد، قوای محرکه و مدرکه، که محرکه تقسیم شد به باعثه یا شوقیه و عامله، که شوقیه هم باز تقسیم شد به قوه شهویه و قوه غضبیه. قوای مدرکه نفس حیوانی هم دو دسته هستند: مدرکه ظاهری و باطنی، که باز قوای مدرکه ظاهری حواس ظاهره 5 قسم یا 8 قسم بودن، بنابراین که باز لامسه خودش 4-9 باشه. حالا نوبت رسیده به قوای مدرکه باطنی نفس حیوان. قوای مدرکه باطنی اولا به طور کلی قوه مدرکه، حالا اعم از این که نفس حیوانی و نفس انسانی هر دو رو در نظر بگیریم، تقسیم میشه به قوای مدرکه جزئیات و قوه مدرکه کلیات. قوای مدرکه جزئیات همین حواس باطنه هستند و قوای ادراکی نفس حیوانی هستند، که البته در حیوان و انسان مشترکن. اون قوه مدرکه کلیات قوه عاقله است، که اون اختصاص داره به انسان و اون قوه نفس ناطقه انسانی است. حالا قوای مدرکه باطنی نفس حیوان، اینها یا مدرکن یا حافظن یا متصرفن و یا هم مدرکند و هم متصرف، یعنی 4 دسته میشن قوای مدرکه باطنی نفس حیوان: یا فقط مدرکن، یا فقط حافظن، و یا فقط متصرفن، یعنی نه مدرک و نه حافظ، و یا هم مدرکن و هم متصرف. و این قوای مدرکه باطنی نفس حیوانی 5 تا هستن، که همین 4 گروه رو و 4 دسته رو که عرض کردیم تشکیل میدن. یکی حس مشترک است، دومی خیال است، سومی واهمه است، 4می حافظه است، و 5می هم قوه متصرفه، که باز 2 تا اسم داره. حس مشترک و واهمه این 2 تا مدرکن، خیال و حافظه این 2 تا حافظن، قوه متصرفه هم متصرفه، واهمه هم مدرکه و هم متصرفه، که حالا توضیحی که برای اینها عرض بکنیم روشن میشه که چطور. اما حس مشترک مدرک صور جزئیه است، مثل مثلا صورت زید، صورت امر. صورتی هم که در اینجا گفته میشه اعم است از صور مبصرات، مثل همین صورت زید و امر، صور مسموعات، صور مزوقات، صور مشمومات و صور ملموسات. اینجوری نیست که صور یعنی فقط دیدنی ها، نه، دیدنی ها، شنیدنی ها، بویدنی ها، چشیدنی ها و لمس کردنی ها. حس مشترک مدرک صور جزئی است و مانند نهری میمونه، معذرت میخوام، مانند حوضی میمونه که از پنج نهر حواس ظاهره داخل این حوض آب ریخته میشه. یعنی مثلا حس باصره، قوه باصره که از حواس ظاهره هست، صورت مبصر رو میده، میگیره، میده به حس مشترک، حس مشترک درک میکنه، میبینه. یا مثلا حس سامعه صورت مسموع رو میگیره از خارج، میده به حس مشترک و حس مشترک ادراک میکنه و میشنوه و همینطور. پس بنابراین حس مشترک مدرک صور جزئی است. خیال حافظ و خزانه و انبار و نگهبان و نگهدارنده صور جزئیه است که حس مشترک درک میکنه. این دوتا از حواس باطنه. واهمه مدرک معانی جزئیه است. مثلا صداقت زید رو، دوستی زید رو با خودش، دشمنی عمر رو با خودش، حیوان و انسان با قوه واهمش ادراک میکنه. مثلا یک بزغاله دوستی و محبت مادرش رو نسبت به خودش با همی واهمش ادراک میکنه و لذا میره طرف مادرش، و عداوت و دشمنی یک گرگ مخصوصی که حمله ور شده به گله، اون رو هم باز با همی واهمش ادراک میکنه و لذا از او فرار میکنه. پس بنابراین واهمه مدرک معانی جزئی است و حافظه خزانه معانی جزئیه است که واهمه اونها رو ادراک میکنه. بنابراین تا اینجا دو تا از این چهار تا حس باطن شدن مدرک، حس مشترک و واهمه، دو تا هم شدن حافظ، خیال و حافظه. پنجمی از حواس باطن قوه متصرف است. قوه متصرف این کارش نه ادراک نه حفظ، هیچ کدام، کارش تصرفه. قوه متصرفه تصرف میکنه در مدرکات و محفوظات اون چارتای دیگه از حواس باطنه. حالا تصرف قوه متصرفه در اینها به دو جوره، یا به ترکیب یا به تقطیع و تفصیل. یا ترکیب میکنه اینها رو و یا تفصیل میکنه، تقطیع میکنه، جداسازی میکنه اینها رو. نتیجه کار قوه متصرفه و تصرف قوه متصرفه در مدرکات و محفوظات و اون چارتای دیگه از حواس باطنه اختراع اشیاییست که حقیقت و واقعیت ندارن. مثل این که مثلا ترکیب میکنه یک انسانی رو به صورت پرنده، اینجا مثلا ترکیب میکنه، یا یک جبلی رو مثلا از زمرد، یا یه دریایی رو از جیوه. اینا کار همین قوه متصرف است. در اینجاها در این مثالا ترکیب میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که تفصیل میکنه اعضا و جوارح یه انسانی رو از او، یه انسان بی سر و دست و پا و بدون هیچ عضوی میسازه. حالا این قوه متصرفه دو تا اسم داره، یکی متخیله و یکی مفکره. اگر تحت استخدام واهمه در بیاد بهش میگن متخیله، و اگر تحت استخدام عاقله در بیاد بهش میگن مفکره. ببینید الان در همین مثالایی که زدیم که نتیجه تصرف قوه متصرفه اختراع اشیایی بود که حقیقت و واقعیت ندارن، این اون جایی است که قوه متصرفه تحت استخدام واهمه در آمده و بهش متخیله میگن. لذا واهمه هم مدرکه و هم متصرف. چرا؟ چون واهمه میاد قوه متصرفه رو استخدام میکنه و تصرف میکنه در مدرکات و محفوظات اون قوای دیگر، و تصور میکند یه انسان پرنده ای رو، یا مثلا یک جبلی رو از زمرد، یا مثلا یه بحری رو از زیبق جیوه، یا مثلا تصور میکند انسانی رو بدون سر و دست و پا، که پس بنابراین واهمه میشه هم مدرک و هم متصرف. اون جایی که معانی جزئیه رو ادراک میکنه مدرکه، این جایی که متصرفه رو استخدام میکنه و بهش میگن متخیله هم مدرکه و هم متصرف. گاهی هم قوه عاقله میاد قوه متصرفه رو استخدام میکنه، که در این صورت به متصرفه میگن مفکره. کجا؟ در ترتیب فکر و مقدمات فکر. قوه عاقله خب کارش ادراک کلیات دیگه، ادراک معانی کلیه، چون صور کلیه که نداریم دیگه، کلی فقط معناست. معذرت میخوام صورت فقط جزئیست، کلی نداره. معنا یا جزئیه یا کلی. معنای جزئی رو که واهمه ادراک میکنه، معنای کلی رو عاقله ادراک میکنه. علی ای حال عاقله کارش ادراکه، فقط مدرکه دیگه، متصرف نیست. پس بنابراین این مقدمات صغرا و کبرا رو کی میچینه؟ عاقله در ترتیب فکر و مقدمات فکرش و چینش صغرا و کبرا دست به دامن متصرفه میشه. یعنی عاقله متصرفه رو استخدام میکنه در ترتیب فکر و مقدمات فکر، که در این صورت به متصرفه مفکره میگن. حالا مشائین، چون که نفس حیوانی رو مجرد نمیدونن و مادی میدونن، برای این قوای ادراکی نفس حیوانی یک محالی، یک محلهای مادی در دماغ و مغز سر قائل هستند. دماغ و مغز سر سه تا جفت داره، تجاویف ثلاثه، یا سه تا بطن داره. یکی بطن مقدم که طرف پیشانی است، یکی بطن اوسط، و یکی هم بطن مؤخر. هر کدام از این سه تا بطن، یعنی بطن مقدم و اوسط و مؤخر، باز یک مقدمی دارن و یک مؤخری دارن، یعنی یک قسمت جلویی دارن یک قسمت عقبی دارن، که شش جا میشه. مشائین اینجوری میگن، میگن که محل حس مشترک مقدم بطن مقدمه که نزدیک پیشانی باشه، و محل خیال مؤخر بطن مقدمه، و محل متصرفه، متصرفه آخه میخواد در مدرکات و محفوظات و اون چهار تا حس دیگه تصرف بکنه، لذا جاش میگن وسطه. مقدم بطن اوسط محل متصرف است، و مؤخر بطن اوسط محل واهمه است، و مقدم بطن مؤخر محل حافظه است، اون مؤخر بطن مؤخرم که جای هیچ قوه‌ای نیست، جای هیچ حسی نیست. این محالی است که مشائین محل‌هایی است که برای حواس باطنه قائلن. البته محل این حواس باطنه خود این دماغ و بطن‌های دماغ نیست، روح بخاری است که در دماغ هست، در مغز سر هست. چون روح بخاری که اطبای قدیم قائل بودن سه قسمه، یکیش همین روح بخاری دماغی نفسانی است که منبعش دماغ و مجراش اعصابه. دو تا قسم دیگرم روح بخاری داره، یکی روح بخاری قلبی حیوانی که منبعش قلبه و مجراش شرائینه، و یکی هم روح بخاری کبدی نباتی که منبعش کبده و مجراش اورده هست، وریده ها. حالا یه حال محل این حواس باطنه خود دماغ نیست، روح بخاری است که در دماغ و مغز سر است. اون بخار لطیفی که در دماغ و مغز سر است که میگن در لطافت شبیه فلکه، شبیه جوهر سماوی است که فلک باشه. ولکن صدر المتعلی این قدس سر رو که به تجرد برزخی و غیر تام نفس حیوانی قائلن، ایشون این محلهایی رو که مشائین برای حواس باطنه قائلن اینا رو مظهر میدونه، همین محلها رو مظهر و مظاهر حواس باطنه و قوای نفس حیوانی میدونه. بعضی نفس حیوان رو مجموع این حواس باطنه میدونن و بعضی هم نفس حیوان رو فقط همون قوه واهمه میدونن. دو تا نظر در اینجا هست، بعضی قائلن که نفس حیوانی مجموع این قواست، مجموع این حواس باطنه است، بعضی میگن نه فقط قوه واهمه است، خصوص قوه واهمه. صدر المتعلی میفرماین هر دوش وجه داره، یعنی وجه صحت داره، هر دوش میتونه درست باشه، که در مباحث آتی که حالا آدرسش هم عرض خواهیم کرد در تطبیق ایشون بیان فرمودن، چون آخه همه حیوانات که قوه واهمه ندارن، که اون حیواناتی که از قوه واهمه برخوردارن اونا بله، نفس حیوانی در اونها قوه واهمه است، و چون قوه واهمه کاملتره دیگه از اون قوای دیگر، به طوری که صدر المتعلهین وهم رو عقل منزل میدونن، چون آخه عقل مدرک معانی کلی است، این مدرک معانی جزئیه، واهمه رو مرتبه نازله عاقله میدونن. لذا اون حیواناتی که از قوه واهمه برخوردارن در اونها نفس حیوانی قوه واهمه است، و اون قوای دیگه تبع همین قوه واهمه هستن. و اما اون حیواناتی که نه، از قوه واهمه برخوردار نیستن، خب در اونها نمیتونیم بگیم که نفس حیوانی قوه واهمه است. مجموع این قوا و حواس باطنی که بیان شد اینها نفس حیوانی رو تشکیل میدن. بعد صدر المتعلی قدس سر رو میفرماین که راجب قوای نفس ناطقه ما بعدن که باز آدرسش رو در تطبیق عرض خواهیم کرد سخن خواهیم گفت، صحبت خواهیم کرد. اینجا دیگه قوای نفس ناطقه انسانی بیان نمیشه. اون چه که میفرماین حالا در اینجا فعلا مهمه اینه که ما دلیل اثبات این قوا رو در اینجا بیان بکنیم، یعنی در فصل بعد، در فصل پنجم از این باب دوم که دیگه آخرین فصل باب دوم هست. اون چه در اینجا مهمه که ما بحث بکنیم، دلیل اثبات این قواست که ببینیم ادله اثبات این قوا چیه که در فصل بعد بحث میکنن. و قبل از بیان براهین اثبات قوا در اول فصل بعدی، ایشون میفرمایند که ما باید ببینیم که اصلا وجوهی که گفته شده، وجوهی که برای اختلاف قوا در کار هست و عرض می کنم قائل شدن، اونا رو اول باید بیان بکنیم و بعد ادله اثبات قوا رو تبیین بکنیم و ذکر بکنیم. وجوهی که برای اختلاف قوا، که اصلا چرا باید قوای مختلف وجود داشته باشه، که حالا پنج نظر رو، پنج وجه رو در ابتدای فصل بعدی ایشون بیان خواهند کرد و مورد نقد قرار خواهند داد و بعدم ادله اثبات قوا رو متعرض خواهند شد و ذکر خواهند کرد. ثم شرع فی تفصیل القوى الباطنه به عبارت هازا ملخصه تقریبا الى الافهام. سپس شیخ چون اینا رو داشتن از طبیعیات شفا نقل می‌فرمودن، شروع کرده شیخ در تفصیل حواس باطنه به عبارتی که خلاصه شما در اینجا که مطلب رو نزدیک بکنه به اذهان ذکر میکنیم. و هو ان القوة المدركه اما ان تكون مدركه للجزئيات حول الكليه. قوه مدركه به طور کلی، حالا اعم از حیوان و انسان، یا مدرک جزئیات مثل همین حواس ظاهره و باطنه که اینا هر 10 تا روی هم رفته مدرک جزئیات، اول الکلیات یا مدرک کلیات مثل قوه عاقله که دیگه اختصاص به انسان و نفس ناطقه ده. ول مدرکت للجزئیات اما ان تکون من الحواس ظاهره. قوای مدرکه جزئیه یا حواس ظاهره هستن و قد عرفته ها، که این حالو شناختی بحثشون گذشت. و اما ان تکون من الحواس الباطنه و یا حواس باطنه هستن. ثم ان الحس الباطنه حواس باطنه اما ان یکون مدرکن فقط یا مدرکن فقط او مدرکن و متصرفا یا هم مدرک و هم متصرفن، مثلا واهمه هم مدرکه و هم متصرفه. بخششون هم حافظن، اینا فقط نگهبانه. فا این کان مدرکن فقط، اگر فقط مدرک باشه، فا اما ان یکون مدرکن لصور الجزئیه او للمعان الجزئیه، یا مدرک صور جزئیه هستن اهم از صور مبصرات و مسموعات و مذوقات و مشمومات و ملموسات، یا مدرک معانی جزئیه هستن. و اعنی به صور الجزئیه مثل الخیال الحاصل عن زیدن و امرن. مرادمون از صور جزئیه مثل تصور صورت زید و امر هست. و اعنی بالمعان الجزئیه مثل ادراک ان هذا الشخص صدیق و ذلک الاخره عدو. صداقت مثلا زید رو نسبت به خودش حیوان و انسان ادراک میکنه یا عداوت امر رو. فل مدرک لصور الجزئیه یسمى حسا مشترکا، مدرک صور جزئیه حس مشترک نامیده میشه. و هو الذی یجتمع فیه صور المحسوسات الظاهره کلها، حس مشترک مثل حوضی است که از 5 نهر حواس باطنه داخل این حوض آب ریخته میشه، یا مثل ملک و پادشاهی است که حواس ظاهره جواسیس او هستند، خبرچین‌های او هستند. حس مشترک جمع میشه، اجتماع میکند درش صور محسوسات ظاهره همشون، هم مبصرات، هم مسموعات، هم مزروغات، هم مشمومات و هم ملموسات. سلام علیکم همتون یا الله. والمدرک للمعانی الجزئیه یسمى وهما، مدرک معانی جزئیه هم وهم نامیده میشه. ثم لكل واحده من هاتین القوتین خزانتون، هر کدام از حس مشترک و واهمه باز یه خزانه ای دارن، یه انباری دارن. فخزانت الحس المشترک هو الخیال، خزانه حس مشترک خیاله و خزانت الواهمه هی الحافظه، خزانه واهمه هم حافظه است. فهازهی قوان اربعون، تا اینجا میشه 4 تا حس باطن. و اما القوت المتصرفتو فهیلتی من شعنها ان تتصرف فی المدرکات المخزونت فی الخزانتین، کار قوه متصرفه تصرف در مدرکاتی است که اول حس مشترک و واهمه ادراک کردن و بعدم انبار شده در 2 خزانه خیال و حافظه. به ترکیب و تحلیل که متعلق است به تتصرفه، یعنی تصرفم به 2 جور است، یا به ترکیب است و یا به تحلیل و تفصیل و جداسازی. فترکب انسانا به صورت طیره و جبلا من زمرد و بحرا من زیبق، قوه متصرفه ترکیب میکنه یه انسانی رو به صورت پرنده، یه کوهی رو از زمرد، یه دریایی رو از جیوه. همه اینا مثال است برای ترکیب. گاهی هم تحلیل میکنه، تفصیل میکنه، یه انسانی رو مثلا اعضاش رو ازش جدا میکنه. و هاذه القوته ان استعملها القوة الوهمية الحيوانية يسمى متخيلة، قوه متصرفه رو اگر به کار بگیرد قوه واهمه حیوان، همون قوه متصرفه متخیله نامیده میشه، که در این صورت قوه متصرفه رو که واهمه استخدام میکنه، واهمه هم مدرک میشه و هم متصرف. و ان استعمل که حالا اینا رو ایشون عرض میکنم به تفصیل در همون آدرسی که دیروز عرض کردیم بیان میکنن. صفحه 159 تا صفحه 164 با این نسخه ای که نه اون یه آدرس بود که دادیم، صفحه 130 با نسخه ای که ما میخونیم الان از روش، در اونجا ایشون اینها رو بیان خواهم کرد، که حالا آدرسی که بعداً خواهم داد همون فصلیه که همین صفحه 130 این آدرس رو عرض خواهم کرد در ادامه. و ان استعملها القوتون، حالا این مثالات جایی بود که متصرفه رو واهمه استخدام کرده. و ان استعملها القوتون ناطقتو یسمى باسم المفکره، و اگر قوه متصرفه رو قوه عاقله استخدام بکند، مثل اینکه او رو در ترتیب فکر و مقدمات فکر استخدام میکنه، همین قوه متصرفه نامیده میشه به مفکره. ثم قالوا، سپس مشائین اینجوری گفتن، الحس المشترک و الخیال مسکنها، که طبق حاشیه مرحوم حاجی اصلاحی لازم نیست، اما ما در حاشیه مسکنهما نوشتیم، البته بدون اینکه تصحیح انجام بدیم. حالا مسکنها یا مسکنهما، البطن المقدم من الدماغ، حس مشترک و خیال محلشون به نظر مشائین بطن مقدم از دماغه، منتها حس مشترک در مقدمش، خیال در مؤخرش. مرحوم حاجی حاشیه زدن میفرمایند که لم یذکر الخیال اذ یستنبط ان الخزانه مسکنها عند صاحبها، فقط حس مشترک و در اینجا فرموده، چون مسکنها فرموده چون دیگه فهمیده میشه که دیگه مسکن انبارش هم باید نزدیک خودش باشه. و اما المتخیلت المتصرفه فمسکنها البطن الاوسط من الدماغ. قوه متصرفه محلش مقدم بطن اوسط دماغه. چرا؟ او متخیل است. متخیل متصرفه است که واهمه او را استخدام کرده. در خواب متخیل است که به کار میفته. البته متخیله کاراشو در خیال انجام میده. و اما الوهمیت و فمسکنها ایزن نهایت البطن الاوسط من الدماغ. دو تا کلمه ساقط شده از عبارت. ایزن نهایت البطن الاوسط من الدماغ. قوه واهمه محلش مؤخر بطن اوسط دماغه. و اما الحافظت و فمسکنها البطن الاخر من الدماغ. حافظه هم محلش بطن مؤخر، مقدم بطن مؤخر دماغ است. اون مؤخر بطن مؤخر اونم جایی هیچ قوه ای نیست، خالیه. و منهم من یجعل النفس هی القوة الوهمیته. و منهم من یجعل النفس هی القوة الوهمیته یا هی القوة الوهمیته. بعضی بله آها درسته. ثم منهم من یجعل النفس الحیوانیت عبارتن عن مجموع هذه القوا. بعضی نفس حیوان رو عبارت از مجموع این حواس میدونن. و منهم من یجعل النفس هی القوة الوهمیت یا هی القوة الوهمیت. و یجعلون سائر القوا تبعا لها. بعضی هم نفس را فقط قوه واهمه میدونن و دیگه بقیه اون حواس رو تابع قوه واهمه و فرع قوه واهمه میدونن خاطر کمال قوه واهمه. تا اینجا خب در همون عبارت مباحث مشرقی هم هست و کلمه ایشون دارن از طبیعیات شفا نقل میکنن. این دیگه از خود صدرالمتعلهینه که ولی کل من المذهبین وجه صحیح کما ستعلم. همین نصف سطر را باز بقیهش هم در مباحث و اینا هست. همین نصف سطر مال خود صدر المتعلین. ولی کل من المذهبین وجه صحیح کما ستعلم. این کما ستعلم فصل هشت باب سوم، باب بعدی، همین صفحه 130 که الان گفتم، فصل هشتم از باب سوم، اواخر فصل هشتم از باب سوم. انتها کلامو اینجا ما نداریم اصلا. بله بقیهش هم هست دیگه، فقط این نصف سطر رو صدرالمتعلین دارن میفرماین. حالا من نمیدونم در طبیعیات شفا هست یا نیست، ولی در مباحث نیست. اما در این حال در چیزم هست، در مباحثم هست، همین دو نظر رو مباحث نقل کرده. خب که اونم از شیخه. ببینید اون فصل عرض میکنم هشتم، اواخر فصل هشتم، یعنی یکی دو صفحه مونده به بله فصل هشتم، بعد صفحه یا نه فصل هشتم، نه اون آدرس بعدیه که میخوام عرض بکنم. ببینید فصل سوم باب چهارم، بله فصل چهارم باب سوم، چی باب چهارم، فصل سوم باب چهارم، اواخر فصل سوم باب چهارم. با کتاب ما، با نسخه ما میشه صفحه بله 219، اواخر فصل سوم باب چهارم. ببینید این ستعلم، این عبارته که در اونجا هست، این عبارت در اونجا هست که وعلم ان هذه القوا، اگر پیدا کردید، بله یکی دو صفحه مونده به آخر فصل، و علم ان هذه القوا و ان کانت متغایره الوجود مختلفه الحدوث منفکن بعضها عن بعض فمن الحیوان ما لا یکون له الا ما لا یکون له الا الحس الظاهر و منه ما له خیال ولا وهم له و منه ما لا حفظ له الا انها ترجع عند کمالها الى ذات واحده لها شؤون کثیره. این سطر علم همین سه سطریه که در اونجا میاد. بله صفحه 219 با کتاب ما اواخر، یکی دو صفحه مونده به آخر فصل سوم باب چهارم. ما الان در باب دومی. خب اون آدرس، حالا اون صفحه 130 که قبلا هم گفتیم، حالا مال آدرس بعدی است که میگیم. و اما تفصیل قوا نفس ناطقه فسیعتی ذکر و تفاصیلها فی موضع آخره. تفصیل قوای نفس انسانی، نفس ناطقه، این در یه جای دیگه میاد که در این کتاب در اسفار صدر المتعلین همون صفحه 130، یعنی فصل 8 باب سوم. باب پنجم بود یا چهارمون؟ صفحه 219. بله اون فصل سوم. بله باب پنجمه، درست فرمایش. بله باب خامس، درست، باب پنجم نه باب چهارم. بله باب پنجم. اینم فصل هشتم باب سوم که همون صفحه 130 که عرض کردم این حواس باطن بیان میشه، فصل هشتم که عنوانش هم از فل اشاره الى تعدید القوى النفسانیه و مادونها علی سبیل تصنیف، که تقسیم قوای نفس انسانی در اون فصل میاد. خب بعد ایشون میفرمایند که و نحن الان بصدد ان نذکر حجج اثبات هذه القوا و ما يرد عليها و الذب عنها. ما الان در فصل بعدی در صدد اینیم که ادله اثبات این قوا را، که چرا این قوای مختلف در حیوان و انسان است، ادله اینا رو و اشکالاتی که نه اونم نخود. بله فهازهی خلاصت الکلام فی تفصیل القوى الحیوانیه. بعد و حاملها کلها هو روح البخاری المشاکل لجوهر السما. این خلاصه تفصیل قوای نفس حیوان بود و حامل همه این قوا روح بخاری است که شبیه فلک است در لطافت و صفا، چون یه بخار لطیفیه. و اما تفصیل قوا نفس ناطقه فسیعتی ذکر و تفاصیلها فی موضع آخر، که همون فصل هشتم باب سوم باشه. و نحن الان به صدد ان نذکر حجج اثبات هذه القوا و ما يرد عليها و الذب عنها. ما الان در فصل بعد در صدد اینیم که ادله اثبات این قوا را، که چرا حیوان و انسان این قوای گوناگون رو داره، اونها رو ذکر بکنیم. و ما يرد عليها، اشکالاتی که بر اون حجج و براهین وارد میشه، و الذب عنها و دفع اون اشکالات، که اون اشکالات رو از اون حجج ذب بکنیم و دفع بکنیم و جواب بدیم. ببینید در فصل بعد که انشالله شروع بکنیم، دو تا ورق که بزنید، دو تا ورق که زده بشه، ایشون خواهند فرمود فقط علم ان المعول علیه فی تعدد القوا لیس القاعده المذکوره بل البرهان علی تعدد القوا احد امرین، حججی که بعدن ذکر میکنن. خب ولکن بعد ان نبین وجوه الاختلاف فی افائل نفس کمیه، ولکن بعد از این که ما بیان بکنیم وجوهی که بیان شده و ذکر شده برای اختلاف افعال نفس و قوا، که همین دو ورقی باشه که اول این فصل هست که ایشون خواهند فرمود وعلم ان الذی یظنها الناس منشأ و موجبا لاختلاف القوا والمبادی خمسة اوجه، این ولکن بعد این وجوه همین اوجهه، ولکن بعد از آنی که بیان بکنیم وجوه اختلاف رو در افعال نفس و قوای نفس که کمیه که پنج وجهه، اینا رو بیان بکنیم و نقدشون میکنن صدر متعلین، بعد دو تا برهان اقامه میکنن بر اثبات قوای مختلف و من الله تعیید، چون در آستانه اربعین هستیم، این فصلم که آخرین فصل باب دوم هست، فصل پنجم که فی قاعدت یستعلم منها تعدد القوا، چون طولانیه و 20 صفحه هست دیگه نمیرسیم به جایی، انشالله جلسه بعد ما دیگه بعضی از آقایون هم رفتن برای عتبات و زیارت عتبات تشریف ندارن، جلسه بعد ما دو هفته بعد اون یک شنبه بعدش که خیال میکنم سوم ربیع الاول میشه انشاءالله.